بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث قطع و ظن، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
لکن الظاهر کما هو المحکی عن بعضن ثبوت الاتفاق علی عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط اذا توقف علی تکرار العباده، بل ظاهر المحکی من الهلی فی مسئلت صلات فی الصوبین عدم جواز تکرار للاحتیاط حتی مع عدم تمکن من العلم التفصیلی و ان کان ما ذکره من التعمیم ممنوعا و حین ازن فلا یجوز لمن تمکن من تحصیل العلم بالماء المطلق او به جهت القبله او فی صوب طاهر ان یتوزع وضوعین یقطع به وقوع احدهما بالماء المطلق او یسلی الی جهتین یقطع به کون احدهما القبله او فی صوبین یقطع به طهارت احدهما. مرحوم شیخ فرمودن ما بحث در مقام ثانی را چون مختصر هست جلو می اندازیم و بحث در مقام اول را بعد ذکر می کنیم، و مقام ثانی این بود جایی که ما علم تفصیلی به حکم یا علم تفصیلی به موضوع نداشتیم ولی اجمالاً او را می دانستیم، آیا در موارد علم اجمالی موافقت اجمالی مطلقا کافی است یا موافقت اجمالی مخصوص است به جایی که علم تفصیلی ممکن نباشه؟ موافقت اجمالی معناش اینه که اگر من مثلا یقین دارم قبله در این طرف است یا در این طرف، اینجا یک نماز این طرف بخوانم و یک نماز هم این طرف بخوانم، اجمالا می دانم به طرف قبله نماز خوندم، ولو در حالی که نماز می خوانم نمی دانم این قبله است یا اون قبله، ولی به دو طرف که نماز خوندم اجمالاً می دانم به قبله نماز خوندم. آیا این موافقت اجمالی همه جا کافی است؟ چه بر من علم تفصیلی ممکن باشه؟ چه بر من علم تفصیلی ممکن نباشه؟ ممکن است یک نفر اینجا باشه که از قبله خبر داشته باشه، من اگر از او بپرسم قبله این طرف است یا اون طرف، وقتی گفت این طرف برای من یقین حاصل میشه، پس اینجا امتثال تفصیلی و موافق تفصیلی برای من ممکنه. در این حال که ممکن بود اگر من سوال نکردم، اگر من نپرسیدم و به دو طرف نماز خوندم، آیا کافی هست و یا کافی نیست؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اقوا این است که موافقت اجمالی کفایت میکنه و لازم نیست انسان سوال بکنه. چه واجبی را که شما اشتباه کردید واجب توسلی باشه، یعنی چیزی باشد که قصد قربت در شرط نیست، چه واجب تعبدی باشد، غرض مولا حاصل میشود. مولا از ما نماز به قبله خواسته و این نماز به قبله را هم قربتاً الالله خواسته. بنده هم به این طرف هم به این طرف قربتاً الالله نماز می خوانم، پس نماز به سوی قبله قربتن الالله انجام گرفته، مولا خواسته از من لباسم پاک باشه، حالا یا این لباس نجس بوده یا این لباس نجس بوده، دوتا لباس ها را که شستم یقین دارم لباس نجس تطهیر شده است، بیش از این هم مولا از ما نخواسته بود. ولی بعض از فقها در واجبات تعبدیه بین جایی که موافقت اجمالی متوقف است بر تکرار عبادت و جایی که احتیاج به تکرار ندارد، بین این جاها فرق گذاشتن. گفتن اگر احتیاط کردن و آوردن دو طرفی که بعد شما یقین دارید واجب را آوردید، اگر این دو طرف در ضمن دو مصداق میخواد واقع بشه و شما واجب را لازم باشد تکرار بکنید، اینجا باید فرق بگذاریم بین جایی که تحصیل علم تفصیلی ممکن است و جایی که تحصیل علم تفصیلی ممکن نیست. گفتن لو کان الموافقت الاجمالیه یتوقف على تکرار العمل، و تحصیل علم تفصیلی هم برای شما ممکن نیست، در همچه جایی احتیاط کردن جایزه و می شود عمل را تکرار کرد، اما اگر تحصیل علم تفصیلی برای شما جایزه و می توانید واجب مولا را تحصیل بکنید و نرید سراغ علم تفصیلی و بیایید موافقت اجمالی بکنید، اینجا موافقت اجمالی کافی نیست و جایز نیست و نماز شما صحیح نیست. شما الان در بیابان گیر کردید، وقتم تنگه، اگر بخواهید صبر کنید وقت تمام میشه، کسی هم نیست اینجا ازش سوال بکنید، و یقین دارید یا قبله از این طرف است یا قبله از این طرف. اینجا اگر شما تکرار کردید، یک نماز این طرف خوندید و یک نماز این طرف خوندید، این اشکالی نداره و کافی است. اما اگر شما بتوانید تحصیل علم تفصیلی، اینجا الان تو بیابانه، اینجا الان خانه همسایه است، شما قبله را نمیدانید، اما دم در خانه همسایه مسجده و محراب مسجد معینه، شما اگر تو مسجد بروید یقین میکنید قبله کدام طرفه. حالا شما نرید تو مسجد و تو خانه بخواهید این نماز را تکرار بکنید، همچه جایی این موافقت اجمالی کافی نیست و این نمازی را که خونده اید صحیح نیست. پس در واجبات تعبدیه فرق گذاشته اند بین جایی که بتوانیم علم تفصیلی تحصیل بکنیم یا نتوانیم. اگر نتوانیم گفته اند جایز از تکرار، اگر بتوانیم گفته اند جایز نیست، و برای این مسئله نقل اجماع هم کردند. مرحوم حلی ابن ادریس حلی صاحب سرائر این بزرگوار فرموده است هر کجا که موافقت اجمالیه متوقف بر تکرار عمل باشد، تکرار عمل جایز نیست، چه تحصیل علم تفصیلی ممکن باشد چه تحصیل علم تفصیلی ممکن نباشد، مطلقا جایز نیست تکرار عبادت. شما که یکی از دوتا لباس هاتون نجسه و یکیش پاکه، حق ندارید دوتا نماز بخوانید، تو یکی از اینا هم حق ندارید نماز بخوانید، چون نمیدانید پاک است یا نجس. شمایی که لباستون منحصر است به دو قطعه و این دو قطعه هم یکیش پاکه
و یکیش نجسه، ایشون گفته از شما مثل کسی هستید که ساتر نداشته باشید. آدمی که ساتر نداشت وظیفه اش چیه؟ این که نماز را آریان بخواند، اوریان بخواند، برهنه بخواند. ایشون فرموده است هر کجایی که عبادت احتیاطش متوقف بر تکرار باشد، تکرار در عبادت جایز نیست، چه تحصیل علم تفصیلی ممکن باشد چه تحصیل علم تفصیلی ممکن نباشه. البته شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرماین در این تعمیم فتوای ایشون ما اشکال داریم. بیان بگیم حتی اونجایی که تحصیل علم تفصیلی هم ممکن نباشد، باز هم احتیاط کردن جایز نباشد، این رو ما قبول نداریم. اما فی الجمله اگر متوقف بر تکرار عمل باشد، اینجا احتیاط کردن جایز نیست. اما اگر احتیاط متوقف بر تکرار عمل نباشد، مثلا بنده میدانم یا تسبیحات اربعه سه مرتبه بر من واجب است یا ذکر رکوع و سجود سه مرتبه بر من واجب است، یه سه چیز را یقین دارم در نماز بر من واجب شده و جزء نمازه، اما نمیدانم اون سه چیزی که بر من واجب شده است ذکر تسبیحات اربعه هست یا ذکر ذکر رکوع و سجود. خب اینجا اگر خواستم احتیاط بکنم، احتیاط مستلزم تکرار عبادت است یا در یک عمل هم می شود احتیاط کرد؟ یک نماز می خونم، در این نماز هم تسبیحات اربعه را سه مرتبه می خوانم، هم ذکر رکوع و سجود را سه مرتبه می برم. پس اینجا احتیاط کردم و احتیاط مستلزم تکرار عبادت نبود. اگر احتیاط مستلزم تکرار عبادت نباشد، اینجا تکرار کردن عیبی ندارد. اجماع نداریم بر افساد، اجماع نداریم بر بطلان. فقط جایی که اجماع داشتیم جایی بود که مستلزم تکرار عمل باشه. اما بعضی گفتن اجماع نداریم ولی شهرت داریم، که بین اجماع و شهرت میدونید فرقش چیه دیگه؟ اگر یک مسئله ای را جمعی از فقها بهش فتوا دادن، به اون میگیم چی؟ مشهور. البته شهرت از ادله نیست، اما یه مقدار ذهن آدم رو آماده میکنه. بعض از بزرگان نقل شهرت کردن، فقط در بین علما کسی که در این صورت هم نقل اجماع کرده است بر عدم جواز احتیاط، سید رضی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب شریف نهج البلاغه که خطب حضرت را اونجا جمع کرده است، و برادر بزرگوار ایشون مرحوم سید مرتضی هم که حرف سید رضی را تقریر کرده، نوشته است و رد نکرده. همین که نقل کرده است و رد نکرده استفاده میکنیم. نظر شریف ایشون همین طوری است. این بزرگوار نقل اجماع کرده است بر این که مطلقا تکرار در عبادت جایز نیست، یعنی مطلقا احتیاط در عبادت جایز نیست، چه احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد چه مستلزم تکرار عمل نباشد. اذن تلخص من جمیع ما ذکرنا این که اگر موافقت اجمالیه مستلزم تکرار عمل باشد و واجب هم واجب تعبدی باشد، قام الاجماع على ابطال الاحتیاط، و اگر چنانچه مستلزم تکرار نباشد اجماع نداریم. فقط بعضی شهرت رو نقل کرده اند و سید رضی و سید مرتضی هم نقل اجماع کرده، و انشالله در بحث اجماع خواهید خواند. اجماع سید مرتضی از اون اجماعهای گردن کلوف نیست. سید مرتضی چون در مقابل عامه قرار گرفته و عامه روایات ما را قبول ندارن، اونا فقط اجماع را قبول دارن و سید مرتضی دیده از این فتوا روایتی بر طبقشه، اگر می گفت روایت داریم اهل سنت قبول نمی کردن. مرادش از اجماع حجته، هم اجماع حجته هم روایت. نگفته از روایت داریم، گفته از اجماع داریم و منظورش از اجماع یعنی دلیل داریم، یعنی حجت داریم، ولو اون دلیل و حجت اجماع مصطلح نباشد بلکه روایتی باشد که از معصوم علیه السلام نقل شده. حالا عنایت بفرمایید. لکن ظاهر این است که نقل اجماع شده است. المحکی عن بعضن، از بعض از بزرگان حکایت شده، ثبوت الاتفاق، ایشون در واقع اجماع محصل را ادعا کرده، گفته اجماع عملی قائم شده، نه اینکه نقل اجماع کرده باشه، گفته اجماع ثابت شده، اجماع محصل محقق شده، علا عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط، این که موافقت اجمالی کافی نیست، اگر این موافقت اجمالی و احتیاط توقف علا تکرار العباده، اگر متوقف بر تکرار عبادت باشه، یعنی اگر واجب تعبدی باشد و احتیاط کردن هم به تکرار عمل باشد، اینجا را گفته است موافقت اجمالی کافی نیست. خب ایشون اینطوری فرموده، بله ظاهر المحکی من الهلی، از این بعض بالاتر اونیست که از ظاهر حرف ابن ادریس حکایت شده، ابن ادریس هلی صاحب کتاب سرائر، فی مسئلت صلات فی صوبین، در این که آدم در دو تا جامعی که می داند یکیش پاک است نماز بخواند، مرحوم علی فتوا داده محکیه از ایشون، عدم و جواز تکرار، گفته است نمی شود دو نماز خوند، لل احتیاط، به خاطر احتیاط دو نماز خوندن جایز نیست. این آدم دو تا لباسا را کنار میگذاره و اوریان نماز میخواند، حتی مع عدم تمکن من العلم تفصیلی، حتی جایی که نتواند علم تفصیلی پیدا بکند، حتی با عدم تمکن از تحصیل علم تفصیلی. این رو مرحوم ابن ادریس فرموده، ولی ما اشکال داریم. و این کان ما ذکره من التعمیم ممنوعا، این تعمیم و این عمومی را که مرحوم ابن ادریس گفته، ما این عموم را قبول نداریم. ما میگیم اگر تحصیل علم ممکن باشد احتیاط کافی نیست، اما اگر تحصیل علم ممکن نباشد احتیاط کافی است. پس این تعمیمی را که هلی گفته از حتی با عدم علم تفصیلی، این رو ما قبولش نداریم، ممنوعه. و هین ازن، حالا که موافقت اجمالی و احتیاط متوقف است بر تکرار، فلا یجوز، جایز نیست برای نماز گذاری که تمکن من تحصیل العلم، می تواند تحصیل علم کند، بالماء المطلق. دو تا ظرف آب اینجاست، یکیش آب مطلق است، یکیش گلابه، اینم شامش خرابه، نمی تواند بوی گلاب را تشخیص بده، اما کسی هست ازش سوال بکنه، کسی که متمکن است از تحصیل علم به ماء مطلق، یا کسی که متمکن است از تحصیل علم به جهت قبله، می تواند قبله را تفصیلا بفهمد، یا کسی که متمکن است از تحصیل علم فی صوب طاهر می تواند تحصیل علم کند برای نماز در صوب طاهر، صوب طاهر را می تواند بفهمه. برای این آدم لا یجوز. چی چی لا یجوز؟ لا یجوز و برای این آدم ان یتوضع وضوئین، این که دو تا وضو بگیره، یکی با آب مطلق یکی با آب مضاف، وضو بگیرد به دو آبی که یقطع به وقوع احدهما بالماء المطلق، بعد از وضو گرفتن یقین دارد یکی از وضوهاش با چه آبی بوده؟ با آب مطلق. این کافی نیست، جایز نیست. و همچنین به دو جهت نماز بخواند که یقین دارد یکی از نمازها در جهت قبله بوده است، این یقین بعد از نماز حاصل میشه، این کافی نیست. او الا جهتین، یا نماز بخواند به دو طرفی که یقطع به کون احد طرفین القبله، یقین دارد یکی از دو طرف قبله است. او یصلی، یا نماز بخواند در صوبین، در دو تا لباسی که یقین دارد به طهارت احدهما، پس یقین دارد نماز در یک صوب طاهر انجام گرفته است، اینها جایز نیست. بنابراین نقل اجماع شده است بر این که احتیاط اینجا جایز نیست. اما چه کنیم؟ صاحب مدارک مخالفت کرده، لکن الظاهر من صاحب المدارک، اون چه از ظاهر حرف صاحب مدارک به دست میاد از تأمل، گفته است نمیتونیم بگیم احتیاط جایز نیست، بلکه باید در این عدم جواز تأمل کرد، نه تنها تأمل بل ترجیح الجواز. ایشون گفته است مرجح است که بگو این جایزه، نه تنها جایز نیست بلکه جایز بودن پیش ما رجحان داره، مرجحه، بل ترجیح الجواز. البته ترجیح جواز را در این مسئله سوم گفته است که نماز در صوبینی باشد که یقطع ان یکون احدهما طاهرا، ولعله، ولو ایشون ترجیح را در سومی گفته، اما تأملش ممکنه مال هر سه باشه، یعنی در نماز در جهتین تأمل کرده در بطلان، در وضوی با ماء عین در بطلان تأمل کرده، در نماز فی صوبین هم تأمل کرده و هم علاوه بر تأمل جواز را چه کار کرده؟ ترجیح داده. ولعله، و شاید صاحب مدارک متعملون فلکل، در هر سه مسئله تأمل دارد، گرچه در مسئله سوم ترجیح هم داده، از لا خصوصیت للمسئلت الاخیره، این لا خصوصیه می فهموند که در هر سه مسئله صاحب مدارک هم تأمل داره هم جواز را چه کار کرده؟ ترجیح داده. از لا خصوصیت للمسئلت الاخیره. و اما اذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار، اما اگر احتیاط کردن و موافقت اجمالیه متوقف بر تکرار نباشد، کجا متوقف بر تکرار نیست؟ کما اذا بالصلا اذا اتا، اگر نماز را بیاورد مع جمیع ما يحتمل ان يكون جزءا، احتمال میدهد سه تا تسبیح جزء باشه، احتمال میدهد سه تا ذکر رکوع جزء باشه، حالا نماز را با هر دو بیاره، یعنی هم سه تا تسبیح بگوید و هم سه تا ذکر رکوع بگرد، اینجا تکرار نکرد اما احتیاط کرد. کما اذا اتا به صلاته، نماز را بیاورد مع جمیع ما یحتمل ان یکون جزءا، هر چیزی را که احتمال میدهد جزء باشه اونم بیاره، فظاهر و عدم و ثبوت اتفاق علی المعنی، دیگه اینجا اجماعی بر عدم جواز و بطلان نداریم و اجماعی بر وجوب تحصیل یقین تفصیلی نداریم، اما اجماع نداریم، ولی میتونیم بگیم مشهوره بین فقها باز هم هست. لکن لا یبعد، لکن بازم بعید نیست که بگوییم ذهاب المشهوره الى ذلک، اگر اجماع نیست مشهور باز هم گفته ان احتیاط جایز نیست، باید بریم تحصیل علم بکنیم. بلکه نه تنها ظاهر مشهور، ظاهر کلام سید رضی اینه، بلکه ایشون اجماعی هم میدونه، بل ظاهر و کلام سید رضی، سید رضی جمع آورنده خطبه های نهج البلاغه، ظاهر کلام ایشون فی مسئله الجاهل به وجوب القصر، کسی که جاهل به وجوب قصره نمیداند مسافر حکمش شکسته است، و ظاهر و تقریر اخیه سید المرتضا لهو، و ظاهر این که سید مرتضا این نظر سید رضی را تقریر کرده، نقل کرده است و رد و ایرادی برش نگرفته. ظاهر کلام سید رضی و ظاهر تقریر سید مرتضا ثبوت الاجماع، این که در این صورت هم اجماع داریم که اگر چنانچه احتیاط متوقف بر تکرار هم نباشد باز اجماع داریم که نماز چیه؟ باطله. ثبوت الاجماع علا بطلان صلات، اجماع داریم بر بطلان صلات من لا یعلم و احکامها، کسی که حکم نماز را بلد نیست نمازش باطله. خب جاهل بلد نیست دیگه، بخواد نماز را هم شکسته بخواند هم تمام بخواند باطله، باید برود بپرسد و وقتی دانست نماز بخواند. گفته ان باطل است نماز کسی که احکام نماز را نمیداند. انشاءالله که تا اینجا واضح. هازا کلو، تمام این حرفا در جایی بود که تحصیل علم تفصیلی ممکن باشد. هازا کله فی تقدیم العلم التفصیلی علی اجمالی، آیا علم تفصیلی مقدم است بر علم اجمالی و باید من تفصیلا بدانم، یا اگر به اجمال هم عمل کردم کفایت میکنه ولو علم تفصیلی هم ممکن باشد؟ و هل یلحق بالعلم التفصیلی الظن التفصیلی، اگر بنده نمیتوانم به حکم خدا علم تفصیلی پیدا بکنم ولی ظن تفصیلی میتوانم پیدا بکنم، ظن به حکم شرعی پیدا بکنم، آیا ظن تفصیلی هم مثل علمه که بر احتیاط چی باشه؟ مقدم باشه. همون طوری که علم تفصیلی مقدم بود، ظن تفصیلی هم چی باشه؟ مقدم باشه. آیا ظن تفصیلی هم مقدم هست بر علم تفصیلی؟ البته نه هر ظن تفصیلی، اون ظن تفصیلی که چی باشه؟ معتبر باشه، یعنی یا ظن خاص باشد یا اگر ظن مطلق بود ما مقدمات دلیل انسداد را پذیرفته باشیم. اگر ظن معتبر بود، آیا ظن تحت تحصیل ظن تفصیلی واجب است؟ فیقدم علی العلم الاجمالی، ظن تفصیلی بر علم اجمالی مقدم است و احتیاط جایز نیست ام لا، یا نه تحصیل ظن واجب نیست؟ التحقیق و ان یقال، تحقیق این است که ما بگیم ظن را از چه باب حجت میدونی، یا میگیم ظن خاص حجت، یعنی ظنی که بر طبق اون ظن ما چی داشته باشیم؟ دلیل داشته باشیم. خبر واحد ظن نیست، حجته. چرا حجته؟ چون دلیل بر طبقش داریم. اجماع دلیل ظن نیست، منقولش حجته. چرا حجته؟ چون دلیل بر طبقش داریم. یا بینه دلیل ظن نیست، حجته. چرا حجته؟ چون بر طبقش دلیل داریم. به این ظن میگیم ظن چی؟ ظن خاص. یه وقت ما ظن مطلقی هستیم، ما میگیم هر ظنی حجته مگر ظنی را که شارع منع کرده باشد، مثل ظن حاصل از قیاس. چه وقت ظن مطلقی میشیم؟ وقتی ادله انسداد باب علم را کامل بدانیم، بگیم باب علم به روی ما بسته است و ما هم تکلیف داریم. حالا که تکلیف داریم، یا باید بر طبق وهممون عمل کنیم، یا باید بر طبق ظنمون عمل کنیم، یا باید بر طبق شکمون عمل کنیم. عقل میگه اذا دار الام بین الشک و الوهم و الظن ایها مقدم، ظن مقدمه. پس بنابراین میگیم هر ظنی حجت است مگر ظنی را که شارع از حجیت چه کار کرده باشه، انداخته باشه. تحقیق و ان یقال ان الظن المذکور، این ظنی که ذکر شد، ان کان مما لم یثبت اعتباره، اگر از ظنونی باشد که اعتبارش با دلیل خاص ثابت نشده است، ثابت نشده است اعتبار این ظن الا من جهت دلیل الانسداد، مگر از جهت دلیل انسداد باب علم و علمی به سوی احکام که بعدن خواهیم خوان. المعروف بین المتأخرین، انسدادی که بین متأخرین معروف است، اگر این ظن از اون ظنونی بود که اعتبارش فقط از راه دلیل انسداد ثابت شد که این دلیل انسداد برای اثبات حجیت ظن است مطلقا، هر ظنی را میگد حجت مگر ظنی که شارع جلوش گرفته باشه. اگر دلیل ما این باشد فلا اشکال فی جواز ترک تحصیله، تحصیل همچه ظنی بر ما واجب نیست و عمل به احتیاط بر ما جایز هست، برای این که ما اونجا میخونیم نهایت چیزی که از ادله انسداد میفهمیم جواز العمل به ظن است، لا وجوب العمل. اگر جواز العمل شد، از اون طرف احتیاط هم عمل بر طبقش چیه؟ جایزه. به چه دلیل بگیم این ظن بر احتیاط مقدم هست؟ دقت فرمودید، اگر چنانچه از راه انسداد حجیت ظن اثبات بشود، ظاهر امر این است که لا اشکال فی جواز ترک تحصیله، لازم نیست همچه ظنی را ما تحصیل کنیم، می توانیم تحصیل نکنیم والاخذ بالاحتیاط و احتیاط بکنیم. البته نه همه جا، احتیاط جایی که متوقف بر تکرار عمل نباشه، اذا لم یتوقف علی تکرار، مثل همون ذکر رکوع و ذکر سجود، می توانیم قبل از آنی که ظن تفصیلی به دست بیاریم به احتیاط عمل بکنیم. و ما از میرزای قمی صاحب کتاب ارزنده قوانین تعجب می کنیم که ایشون ظن مطلقی هستن و در این حال میگن که عبادت با احتیاط جایز نیست، در حالی که نهایت چیزی که از ادله میفهمیم جواز العمل به ظن است، لا وجوب العمل و تعین العمل به ظن. والعجب و عجب است از مثل صاحب قوانین، ممن یعمل بالامارات، کسی که به امارات عمل میکند، من باب ظن المطلق، از باب ظن مطلق و انسداد باب علم، در عینی که انسدادی است ثم یذهب فتوا میدهد الا عدم صحت عبادت تارک طریقه الاجتهاد و تقلید. گفته است کسی که عبادتش را با احتیاط بخواد بیاره، عبادت احتیاطی گفته است صحیح نیست. کسی که اجتهاد را ترک بکنه، کسی که تقلید را ترک بکنه و جور دیگری عمل بکنه غیر از تقلید و اجتهاد، چی آدم میخواد عمل بکنه؟ تو رسالت آدم باید یا چی باشه؟ یا مجتهد باشه، یا مقلد باشه، یا محتاط. گفته کسی که سراغ اجتهاد نره، کسی که سراغ تقلید نره و عمل بکند و عبادت بیاورد باطله. و اون کیه؟ کسی که اون دو تا راه نرفته، کسی که احتیاطاً آورده. ایشون چجور میگه صحیح نیست؟ الا عدم صحت عبادت. چجور فتوا میدهد به عدم صحت عبادتی که کسی که تارک طریق اجتهاد است و تارک طریق تقلید است و الاخذ بالاحتیاط و اخذ به احتیاط کرده است، چجور میگد عمل این آدم باطله؟ شاید از این باب میگد باطله که در عبادت قصد وجه معتبره، یعنی آدم وقتی میخواد عبادت را بیاره بداند این عبادت واجبه، بداند این عبادت لازمه و قصد وجوبش را بکنه، که این را ما سابقا هم گفتیم، بعدن هم اثبات میکنیم که حرف بی خودیست. و لعل شبهه، و شاید شبهه ای را که میرزای قمی دارد، من جهت اعتبار قصد الوجه، از باب این است که در عبادت قصد وجه معتبر است، یعنی وجه عبادت را باید بدانیم، وجه عبادت وجوبشه، وجوب عبادت را بدانیم و واجب را برای وجوبش بیاریم. و این حرف درست نیست. ولی ابطال هذه الشبهه، برای ابطال این شبهه و اثبات صحت عبادت المحتاط و اثبات این که عبادت محتاط اگر انجام گرفت صحیح است، این محل آخر. عنایت کردید؟ پس اگر چنانچه احتیاط متوقف بر تکرار نباشد، احتیاط کردن جایزه و تحصیل ظن تفصیلی واجب نیست. اما اگر احتیاط متوقف بر چی باشه؟ بر تکرار عمل باشه. و اما اذا توقف، و اما اگر احتیاط متوقف باشد بر تکرار عمل، ففی جواز الاخذ به، آیا ما به احتیاط عمل بکنیم و ترک تحصیل زن و نریم زن تحصیل بکنیم به تعیین المکلف به؟ لازم نیست بریم زن تفصیلی به تعیین مکلف و به پیدا بکنیم، این کار رو بکنیم. او عدم الجواز، یا بگوییم که نه، جایز نیست احتیاط، بلکه واجب است. چه کار بکنیم؟ واجب است تحصیل ظن تفصیلی بکنیم. او عدم جواز الاحتیاط و وجوب و تحصیل ظن وجهانه. بعضی میگن احتیاط جایزه، بعضی میگن احتیاط جایز نیست و تحصیل ظن مطلق واجبه. من ان العمل بظن المطلق، دلیل این که بگوییم احتیاط جایزه، همین که عرض کردیم، گفتیم ظن مطلقی ها میگن عمل بر طبق ظن جایز است یا واجب؟ ظن مطلقی ها الان عرض کردیم جایز، نگفتن واجبه که. خب عمل به احتیاط هم چیه؟ جایزه دیگه، احتیاط فدای او نمیشه دیگه. من ان العمل به ظن المطلق، عمل به ظن مطلق، لم یثبت الا جوازه، بیش از این نیست که جایزه. و عدم وجوب تقدیم الاحتیاط علیه، واجب نیست ما احتیاط را بر ظن مطلق مقدم بداریم، جایز است به ظن عمل بکنیم. اما این که زن را بر احتیاط مقدم بداریم، دلیلی بر طبقش نداریم. خواستیم به زن عمل میکنیم، خواستیم به چی عمل میکنیم؟ به احتیاط. اما تقدیم هو علی احتیاط، اما این که این زن تفصیلی مقدم بر احتیاط باشد و احتیاط جایز نباشد، فلم یدل علیه دلیلون، دلیلی بر طبقش ما نداریم. پس این دلیل بر این که عمل به احتیاط چیه علما؟ عمل به احتیاط جایزه. اما این که عمل به احتیاط جایز نباشد، و من ان الظاهر ان تکرار العبادت احتیاطاً، تکرار عمل خصوصا در شبهه حکمیه مع ثبوت طریق الالحکم شرعی، با این که راهی به حکم شرعی داشته باشن، فقها تا راه به حکم شرعی داشته باشن عبادت را تکرار نمی کنن، اصلا تکرار عبادت یک نوع اهانت به ذات مقدس احدیت. خدا از ما یک واجب خواسته است، ما که میتونیم یک واجب را با حجت به دست بیاریم. دوتا واجب خوندن خلاف شأن، خلاف دیدن، خلاف روش علماست. احتیاطاً فی شبهت الحکمیه مع ثبوت طریق، با این که ما راه به حکم شرعی داریم، الال حکم شرعی، ولو اون راه ظن مطلق باشه، عمل به احتیاط در شبهه حکمیه مثل وجوب و لا وجوب خلاف سیرت المستمره بین العلماء، این خلاف سیره است. ولی عمل به ظن اجماعی است. خب یک طرف اجماعی، یک طرف نمیدانیم جایز هست یا جایز نیست. اذا دار الامر بین التعیین و التخییر ایهما اولا، تعیین که عمل به چی باشه؟ به ظن باشه. نهایت این است که اگر به احتیاطم اونم میشه جایز، این جایز اون جایز. جواز عمل به ظن اجماع داریم، اما جواز عمل به احتیاط در اینجا خلاف سیره است، شبهه لاجواز داریم. پس امر دائر است بین العمل به ظن متعینن، یا مخیر باشیم بین عمل به ظن و احتیاط. و عقل میگد اذا دار الامر بین التعیین و التخییر التعیین اولا من التخییر. عنایت فرمودید فیکفی فی جواز فی عدم جواز الاحتیاط به تکرار احتمال و عدم جواز. همین که ما احتمال عدم جواز بدیم برای عدم جواز احتیاط کفایت میکنه. انشاءالله فردا روشنتر براتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.